حس می کردم مادرت با مرگ فاصله ای نداره و فقط باید دعا کنم. نزدیک از آن بود. سجاده‌ام را پهن کردم. به درگاه خدا التماس می کردم که دخترم زودتر از این درد خلاصی پیدا کنه و فارغ بشه. به حضرت معصومه خیلی اعتقاد داشتم. صدایش زدم. قسمش دادم. نذر کردم و گفتم یا حضرت معصومه دخترم زودتر فارغ بشه. اگه بچهش دختر بود کنیز تو میشه و اسم تو رو روش میذارم تا تمام عمر صحن و حیات تو جارو بزنه. بچه ها خودشان را به خواب زده بودن. کریم سرش را از زیر پتو بیرون آورد و با شوخ طبعی گفت بی بی خواهرمون هنوز نیومده جارو دستش دادی؟ رحمان که با نمکتر از همه و لبش پر از خنده بود گفت بی بی از خودت مایه بذار. شوخی های بچه ها از دلواپسی های من کم نمی کرد. باید مادر باشی تا بفهمی مادر یعنی چی. صدای ناله های مادرت که بلندتر شد بچه ها دیگه مزه نمی ریختن و سر به سرم نمی گذاشتن. سلمان 2 ساله و محمد 4 ساله زار زار گریه می کردن. آقا همچنان دست به دعا بود و عرق می ریخت و هر لحظه رنگ به رنگ می شد و خیره به من نگاه می کرد و با اصرار می گفت بی بی چرا نمیری سر بزنی؟ خبری بیاری؟ کاری کنی؟ شاید نیاز به کمک داشته باشه. دلواپسی پدرت را می فهمیدم. او مرد خانه بود و با وجود غروری که داشت تمام قلبش برای مادرت و فرزندانش می تپید. در برابر شماها مثل یک بچه مهربان و عاطفی بود. سعی می کردم او را آرام کنم. نه مشدی، اینا طبیعیه، باید صبر داشته باشی. یه آدم می خواد از یه آدم دیگه کنده بشه. مگه نشنیدی میگن تنها دردی که شبیه جون کندن و جدا شدن روح از بدنه درد زایمانه. بوی بهشت میاد. با این دردها خدا بهشت رو به مادرها هدیه میده. خلاصه هرچه میدانستم میگفتم و بچه ها را آرام میکردم. اما خودم بیتاب بودم. پدرت شروع کرد به زیر لب قرآن خواندن. اشک توی چشمهایش جمع شده بود و از اتاق بیرون رفت. چیزی نگذشت که صدای الله اکبر اذان و صدای نوزاد به هم گره خورد و عطری در اتاق پیچید. همه به هم نگاه می کردیم. صدایی به صداها اضافه شده بود. موجودی که تا حالا حضور داشت ولی دیده نمی شد، دیدنی شده بود. همه ی خابیده ها بیدار شدند. مثل اینکه همه فهمیده بودند یکی به ما اضافه شده. گریه ها خنده شد و چهره ها شکفته. حتی گنجشک های پشت پنجره اتاق هم در شادی ما شریک شده بودند. پریدم پشت در که بپرسم بچه دختره یا پسر که صدای هم همه و پچ پچ و ذکر و صلوات و سبحان الله و الحمدلله با هم قاطی شد. هرچه در را هل دادم در باز نشد. ننه مجید دوست مادرت که زن چاق و چله‌ای بود پشت در نشسته بود و تکان نمی خورد. دری که قفل و بست نداشت حالا انگار 7 قفل شده بود. تمام زورم را توی مشتم جمع کردم و به در کوبیدم و گفتم چرا جوابمو نمیدید؟ حال مادرش چطوره؟ حال بچه چطوره؟ چرا پچ پچ میکنید؟ ننه مجید تو رو خدا از پشت در بلند شو، بذار در تکون بخوره بیام تو. مگه بچه چیزی شده؟ هرچه میگفتم هیچ جوابی نمیشنیدم. گوشم را به در چسبانده بودم. فقط میشنیدم که سید زهرا میگفت بعد از 20 سال قابلگی خودم به چشم دیدم. قبلا شنیده بودم اما امروز دیدم. مادرت با ترس و نگرانی التماس میکرد سید زهرا تو رو به جدت قسم بچم ناقصه؟ کجاش عیب داره؟ نشونم بدید. همه چیز مثل برق میگذشت. صدای ننه مجید را میشنیدم که مرتب میگفت الحمدلله سبحان الله. تمام این اتفاقات از الله اکبر تا حی علی الصلاة اذان صبح طول کشید. کسی نمیپرسید دختر یا پسر، همه نگران سلامت بچه بودند. بالاخره بچه ها همه آمدند و زورمان را یکی کردیم و در را هل دادیم. در به همراه نن مجید از جا کنده شد و بچه ها از ترس پا به فرار گذاشتند و پریدند توی حیاط. تمام تنم خیس عرق شده بود. با چشمهای خیس با التماس خواستم چیزی بگم، اما زبانم بند آمده بود. نمیتونستم چیزی بگم نه چیزی بپرسم. اما یک بچه دیدم مثل برگ گل. تنش هنوز خیس بود. بند نافش را تازه قیچی زده بودند. هرچه نگاه کردم هیچ عیب و نقصی ندیدم. دستاش، پاهاش، صورتش، سرش، گوشاش، همه جا را دست کشیدم. انگشتاش را دانه دانه شمردم و گفتم سید زهرا، این که سالمه. گفت پس میخواستی جاسم باشه؟ همه خندیدن. بچه را تحویل مادرت دادم و گفتم نترس، انگشتاشم شمردم، هیچی کم نداره. اما پشپش سید زهرا و زنهای همسایه تمام نمیشد. مات و مبهوت به هم نگاه میکردن. میخواستم از نگاه های آنها چیزی بفهمم، اما نمیشد. باز صدای حقیق مادرت و نوزاد توی هم رفت که سید زهرا گفت کلافم کردید، این بچه پرده رو بود. نقاب به صورتش داشت. نقاب رو برداشتم و کنار گذاشتم که بهتون بدم، این نشونه است. مادرت پرسید یعنی چشماش نمیبینه؟ سید زهرا گفت نمش زد، از جنس پوست صورتشه، دختر و پسر نداره. بعضی بچه ها با پرده به دنیا میان. پرده رو برداشتم و کنار گذاشتم. این نقاب، نقاب برکت، شانس، شفا، امانت و ایمانه. اینو نگه دار، زیر بالششم که چاقو و قیچی بذاری جنها ازش دور میشن. این نقاب برای نذر و حاجت و شفای بیمارا و نیازمندان است. هر کس نذر این بچه کرد یه تیکه از این نقاب رو بهش بدید. پاورقی. بعد از تحصیل در رشته مامایی فهمیدم این نقاب در واقع همان پرده ایست که در دوران جنینی جنین در آن قرار داشته و در مایع شناور است و از این طریق از او محافظت می شود. به هنگام تولد به طور طبیعی جنین از پرده جدا شده و به دنیا می آید و شاید در موارد نادر جنین با تکه‌ای از این پرده به دنیا بیاید و این تقدس پشتوانه دینی ندارد. ادامه مطلب. با کنجکاوی از او پرسیدم بی بی، حالا اون دختره کجاست؟ حالا اون نقاب کجاست؟ بی بی می خندید و می گفت حالا اون دختره کنار بی بیش دراز کشیده و دستشو دور گردن بی بی حلقه زده تا خوابش ببره، اما خوابش نمی بره. نقابش هم پیش مادرش امانته. قصه دختر پرده رو قصه معصومه، اولین قصه زندگی من بود. از یادم نمی رود هیچ وقت اولین شبی که بی بی این قصه را برایم تعریف کرد. خارش لثه های توهی شده از دندان های شیری و جوانه دندان های تازه روییده مرا آنقدر به خود مشغول کرد که نفهمیدم چگونه شب به صبح رسید. صبح زود با صدای همبازی های همیشگیم منیژه و زری از خواب بیدار می شدم. زری با همه زیباییش لکنت زبان داشت و آبادانی ها طبق عادت به او لقب اضافه کرده و زری گنگو صدایش می کردن. علت انتخاب او به عنوان یک دوست زیباییش نبود، بلکه همین لقب زشت بود. دوست داشتم زری باشد. دلم نمی خواست زری گنگو صدایش کنن. میخواستم همیشه کنارش باشم و مواظب باشم کسی مسخرهش نکند. زری عزیزم. من و زری و منیژه همیشه با هم بودیم. با دمپایهای لنگه بلنگه، شلوارهای وصله‌دار و پیراهنهای گلباقالی و گیسهای بافته شده دست در دست هم میپریدیم توی کوچه و میخواندیم ما ستا دختر خاله، میرویم خونه خاله، میخوریم گوشت و جگر، میزنیم به هم دیگر، هاپولو هاپو، هاپولو هاپو. اگرچه همه همسایه ها خاله و عمو بودن، اما بعضی ها رهگذر کوچه های ما بودن. یکی از رهگذرهای دائمی ننه بندانداز بود. ننه بندانداز ماهی یک بار می آمد، زنهای همسایه را توی یک اتاق دور هم جمع می کرد و آنها را صفا می داد و خوشگل می کرد. حجب و حیا آنقدر بین زنها زیاد بود که حتی نمی خواستن کسی بفهمد چه زمانی و چه کسی آنها را اصلاح می کند. من که دیگر ننه بندانداز را خوب شناخته بودم و می دانستم خبر آمدنش همه ی همسایه ها را خوشحال می کند، به سرعت مادرم و بقیه ی همسایه ها را خبر می کردم. معمولا در خانه ما جمع نمی شدن و می رفتن منزل خاله توران که اهل و عیالش کمتر بود و مرد نداشتن. اما یک روز که آقا سر کار بود و بچه ها همه بیرون بودن، اتفاقی همه ی همسایه ها منزل ما جمع شدن و من شدم نگهبان تا کسی خبردار نشه و داخل نیاد تا بفهمه که اینا چه می کنن. هر چند وقت یک بار تلاش می کردم از لایه در چیزی ببینم و چیزی بفهمم، اما هر بار که لایه در را کمی باز می کردم صدای جیغ زنها و پودر سفیداب بود که به هوا می رفت. کمی که گذشت از پشت در ایستادن و نگهبانی دادن خسته شدم. کلید را در قفل چرخاندم و توی جیبم گذاشتم و رفتم سراغ بچه های کوچه. مادرم که میخواست از کنجکاوی های من در امان باشد، بدون هیچ اعتراضی فقط سفارش کرد همان دور و بر باشم. هر گروه از بچه ها توی کوچه به یک بازی مشغول بودند: لیلی بازی، هفت زنگ، بالا بلندی و گوشوار طلا. کمی آن طرفتر یک جوی بزرگ بود که به آن آب تندو می گفتیم. شرط بندی می کردیم که چه کسی می تواند از روی آب تندو بپرد. احمد می گفت فقط خدا می تونه بپره. سفر سیاه می گفت به جز خدا شاه هم می تونه بپره. جعفر دماغ می گفت جعفر دماغ به جای شاه می پره. حالا دیگر نوبت پریدن بود. علی گاوی، جعفر دماغ، سفر سیاه و بهمن چول همگی پریدن. پاورقی: جوی آبی که آب با فشار زیاد در آن جریان دارد. بهمن زشت و شلخته. ادامه مطلب: هر کس که می پرید یک پول سیاه می انداختن آن دست آب. کمی آن طرفتر می خواستم یواشکی تمرین کنم که به خدا نزدیکم یا به شاه. نمی خواستم پسرها متوجه تمرین کردنم بشوند. هی رفتم عقب و آمدم جلو و ایستادم. ترس جرأت را از من می گرفت و دوباره برمی گشتم. زری، خدیجه، منیژه و مهناز هم اضافه شده بودند. خدیجه و منیژه تماشاچی بودند و ما را تشویق می کردند. بعضی وقتها هو می کشیدند و بعضی وقتها هورا. توی همین صداها و بازیها صدای پسرها می آمد که می گفتند پسرا شیرن مثل شمشیرن، دخترا موشن مثل خرگوشن. هیچ چیز نمی توانست بیشتر از این به من زور و قدرت بدهد. با سرعت شروع کردم به دویدن. آب تندو به آن بزرگی برایم کوچک شده بود، اما هرچه نزدیکتر می شدم بزرگ و بزرگتر می شد. پاهای کودکانم قدرت پریدن نداشتن، اما برای اینکه به سفر سیاه و جعفر دماغ که دخترها را مسخره می‌کردن ثابت کنم می‌تونم، به جای پریدن به پرواز درآمدم و در همان حال صدای جلنگه‌ای به گوشم رسید که مرا به یاد مادرم و ننه بندانداز و در قفل شده انداخت. سراسیمه برگشتم. وقتی به در خانه رسیدم، مادرم و همسایه ها و ننه بندانداز هنوز بودن. به در اتاق که رسیدم، محض دلخوشی جیب هایم را گشتم. خیلی دلم میخواست کلید توی جیبم باشد، اما جیبم خالی بود. صدای مادرم را میشنیدم که با عصبانیت فریاد میزد: مستی، کجایی؟ اگه دستم بهت برسه، در رو باز کن. کجا رفته بودی؟ دو ساعت همه رو کاشتی اینجا، مردم کار و زندگی دارن. نمی توانستم بگویم چه شده و کلید کجاست. بازی های شاهانه کار دستم داده بود. تنها چیزی که می تونستم به مادرم بگم این بود که بروم کلید را بیاورم. شتابان برگشتم سراغ کلید را از آب تندو گرفتم. دلم میخواست بلند بلند گریه کنم، اما پسرها هنوز داشتن بازی میکردن. نمیخواستم جلوی آنها کم بیاورم. من با بغضی که فرو میخوردم سعی میکردم خودم را آرام نشان دهم. دوباره برگشتم پشت در. علاوه بر مادرم صدای همسایه ها هم در آمده بود. ننه بندانداز هم سخت نیازمند دست به آب شده بود. تنها چیزی که می توانست به من کمک کند این بود که شروع کردم به بلند بلند گریه کردن. با گریه وزاری گفتم: کلید را گم کردم. برگشتن بچه ها و مردهای خانه نزدیک شده بود. بالاخره مادرم راضی شد همسایه ها را خبر کنم. اول از همه شوهر سقرا خانم که منقلی و شیرکش محل و دست و پا چلفتی بود آمد جلو و دست در را تکان داد. مثل اینکه دست جادویی داشته باشد تعجب کرد که چرا دروا نمی شود. بی حال و مشن گفت: احتمالاً این در قفله. همه زدن زیر خنده و گفتن: کشف کردی اوسا؟ دمت گرم آقا خلیلی، درست فهمیدی، در قفله، کلیدش هم گم شده. با شنیدن این حرف با عصبانیت سقرا خانم را صدا زد و پرسید: اینجا اومدی چیکار؟ میخواست همونجا دادگاه تشکیل بده. خدیجه و منیژه که مادرشان داخل اتاق بود شتابان به خانه رفتند و پدرشان را آوردند. شوهر سکینه خانم زور بازوی خوبی داشت، اما قفل خانه های شرکت نفتی با زور بازو هم باز نمیشد. اکبر آقا که قلدر محله بود و فقط از تکانهای سیبیل پرپشتش می شد فهمید حرف می زند و اگر زیر لب چیزی می گفت شنیده نمی شد، به حرف آمده بود و می گفت: حالا همه سون رفتین این دو چی کار؟ چرا در رو خودتون قفل کردین؟ وقتی می گن زنها یه تخت کم دارن دروغ نمی گن ها؟ از پسر بچه های کوچه گرفته تا مرد های بزرگ هر کسی یک چیزی توی این قفل فرو می کرد تا زبانه آن را عقب بکشد و کارگشا شود. بابای جعفر دماغ با چاقو، بابای علی کتول با پیچ گوشتی، بابای سفرسیا با چنگال، پاورقی، علی چاق. ادامه مطلب. اما تا آقا نیامد تلاش هیچ کس کارساز نبود. بالاخره به هر ضرب و زوری بود در برابر چشمان بیش از 50 تماشاچی در باز شد و زنهای همسایه که وقتی ننه بندانداز می آمد رو می گرفتند و مراقب بودند کسی آنها را سفیداب زده و خوشگل نبیند در منظر همه همسایه ها نمایان شدند. از آن روز به بعد زنهای همسایه از در خانه ما که رد می شدن بیشتر رو می گرفتن و پای ننه بندانداز از خانه ما بریده شد. بعد از آن دیگه هر وقت ننه بندانداز را تو کوچه می دیدم توی باغچه قایم می شدم. باغچه حیاتمان پر از گل و گیاه بود. هر کس به سلیقه خودش در باغچه حیات خانهش درخت میوه و گل و گیاه می کاشت تا شاید تیغ گرمای 50 درجه را قابل تحمل کند. و سایبانی در حیات برای نشستن و عصرانه خوردن و خوابیدن شبانه فراهم کند. آقا شیره این باغ را کشیده بود. از درخت انگور و انجیر و خرما و سیب و گلابی گرفته تا گلهای رنگارنگ در این باغ کاشته بود. هر لحظه در باغچه حیاتمان گلی در حال شکفتن بود و عطری سرمست کننده در فضای خانه کوچکمان می پیچید. خورشید که به وسط آسمان می رسید گلهای ناز می شکفتن و گلهای آفتابگردان به او لبخند می زدن. با رفتن خورشید گلهای شب بو و محبوبه شب تمام حیات و خانه را معطر می کردن. همیشه لباسهای کهنه من بر تن مترسک هایی بود که نگهبان گلها و میوه ها بودن. باورم شده بود این مترسک ها خود من هستن که شبانه روز در باغچه مراقبم تا کسی گلها را نچیند. یک روز بهاری که زیر سایبان درخت انگور دور سفره صبحانه نشسته بودیم، آقا برخلاف همیشه که می گفت دختر گل نچین، گلها هم نفس و جون و زندگی دارن، صدا زد: مسی خانم، برو یه دسته گل خوش عطر رو بو بچین و بیار. احمد و علی آمدن کمک کنن، اما آقا دعوایشان کرد و گفت شما بلد نیستین باغچه رو خراب میکنین.